بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمعی از شخصیت های بین المللی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار آزادی 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران شدند. وزیر دفاع آمریکا کمک های ایران به طالبان را ناچیز و بی اهمیت خواند. در انفجار یک اتوبوس در یکی از محله های حاشیه شهر دمشق عده‌ای زخمی شدند. ساعت 13. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به اتفاق همکارانم به آگاهی می‌رسانم. نزدیک به 80 تن از شخصیت‌های جهانی و چندین سازمان بین‌المللی روز چهارشنبه 11 آذر ماه با فرستادن نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار آزادی 3 کوهنورد آمریکایی شدند. این عده در نامه‌ای خطاب به آقای احمدی نژاد نوشتند: سه کوهنورد جوان آمریکایی، شین باور، سارا شورد و جاش فتال، 4 ماه است که بدون هیچ اتهام رسمی و بدون داشتن امکان ارتباط با خانواده‌های خود همچنان در زندان وین به سر می‌برند. این نامه که به امضای افراد مشهوری مانند حنا نشراوی، استاد دانشگاه و وزیر پیشین حکومت خودگردان فلسطین، فرناندو هنریک کاردوسو، رئیس جمهوری پیشین برزیل و پروفسور نام چامسکی، متفکر و استاد پیشین MIT رسیده، از محمود احمدی نژاد می‌خواهد که در این مسئله دخالت کرده و اسباب آزادی این 3 جوان را فراهم آورد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در گزارشی خطاب به کمیته نیروهای مسلح در سنای این کشور گفت که کمک‌های ایران به نیروهای طالبان ناچیز و بی‌اهمیت است. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد که این کشور شواهدی دال بر مداخله ایران در مناطق غربی افغانستان در دست دارد، اما دامنه این مداخلات محدود و ناچیز است. وی دلیل این امر را در این سیاست ایران می‌بیند که تهران از طرفی خواهان رابطه نزدیک با دولت افغانستان است و از طرف دیگر صدمه زدن به نیروهای آمریکایی را در صورت امکان امری مطلوب می‌داند. دولت جمهوری اسلامی داشتن هر گونه ارتباط با گروه طالبان را پیوسته تکذیب کرده است. یک اتوبوس در یکی از محله‌های پرجمعیت در حاشیه شهر دمشق منفجر شده و شماری زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری رویترز و شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش دادند که این انفجار در نزدیکی آرامگاه حضرت زینب از مکانهای زیارتی شیعیان رخ داده است. منابع رسمی سوریه درباره این حادثه اظهار نظر نکرده اند و هنوز جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده است. فرد متهم به خرید غیرقانونی مجموعه‌ای از تسلیحات نظامی برای قاچاق به ایران در دادگاهی در آمریکا اتهام‌های منتسب به خود را پذیرفت. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد امیر حسین اردبیلی از سال 2004 در عملیاتی مخفی تحت نظارت پلیس قرار داشته و معاملاتی برای خرید ریزتراشه‌های حسگر برای نصب بر روی موشک، تجهیزات رایانه‌ای برای جنگنده‌های F-4 در کنار خرید غیرقانونی سایر اقلام نظامی انجام داده است. آقای اردبیلی که در ماه مهر ماه سال 1386 در کشوری در آسیای میانه بازداشت و در دی ماه همان سال تحویل ایالات متحده آمریکا شد، اتهام‌های واردی به خود را پذیرفته است. بر طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، حکم آقای اردبیلی تا 2 هفته دیگر اعلام می‌شود. رئیس پلیس کرمان میگوید در درگیری‌های مسلحانه بین ماموران نیروی انتظامی و کسانی که وی آنها را اشرار مسلح خواند، 4 نفر از نیروهای پلیس کشته شدند. محمد رضا اساقی در گفتگو با خبرگزاری مهر در کرمان به درگیری ماموران نیروی انتظامی با گروهی از افراد مسلح در جاده ایران شهر زهکلود اشاره کرد و گفت که در این درگیری 4 نفر از نیروهای انتظامی شهرستان منوجان کشته شدند. فرمانده نیروی انتظامی کرمان میگوید که افراد مسلح پس از این درگیری با به جای گذاشتن خودروی خود از منطقه درگیری متواری شدند. وی همچنین افزود که در خودروی بر جای مانده 200 کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است. مشروع خبرها را از رادیو فردا شنیدید. اینک از شما دعوت میکنم به مجله اقتصادی این هفته حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، من آرش حسنیا مجله اقتصادی این چهارشنبه رادیو فردا را تقدیم شما می کنم. به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. بهشت سرمایه گذاری در برزخ دوزخ شدن. در اجلاس WTO در ژنو چه گذشت؟ بعد از ژاپن اسلامی نوبت به خصوصی سازی به سبک چینی رسید. روزگاری نچندان دور دبی بهشت سرمایه‌گذاران خلیج فارس و حتی خاورمیانه بود. کسی به خود تردیدی راه نمی‌داد که سرمایه‌گذاری در دبی اقتصادی است و سرمایه‌ها در دبی حفظ شده و نتیجه خواهند داد. برج‌های سر به فلک کشیده و جزایر مصنوعی که خلیج فارس را نشانه‌گذاری می‌کردند، همه و همه نشان از آن داشت که بهشت سرمایه‌گذاران خاورمیانه روزگار خوشی خواهد داشت. وقتی شرکت دولتی و سرمایه‌گذاری دبی ورد شعار خود را این جمله انتخاب کرد که خورشید هرگز در دبی ورد غروب نمی‌کند، کم نبودند کسانی که این شعار را نه یک شعار تبلیغاتی، که آن را واقعیت حاکم بر این شیخ نشین حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌دانستند. اما حالا بهشت سرمایه‌گذاری در برزخ بحران مالی فرو رفته است و هر روز اخبار نچندان خوشی از روزگار مالی و اقتصادی دبی شنیده می‌شود. بحران بدهکاری شرکت دولتی و عظیم دبی ورد درست زمانی اقتصاد دبی را تکان داد که کارشناسان اقتصادی از آرام گرفتن موج‌های طوفان بحران اقتصادی در ساحل اقتصاد دنیا سخن می‌گفتند. البته نگرانی‌ها از بحران مالی دبی به این شیخ نشین یا همسایگان دیگرش در خلیج فارس ختم نمی‌شود. بحران مالی این امارت حتی تا لندن و نیویورک نیز دامن گسترده است. انگلیس که بیش از هر کشور دیگری از بحران مالی در دبی زیان می‌بیند، واکنش‌هایی به بحران نشان داده. گوردون براون نخست وزیر انگلیس از آمادگی این کشور برای مقابله با بحران اخیر خبر داده و آن را فقط یک ضربه نامیده است. برای ارزیابی بحران دبی و فهمیدن آنکه چه اتفاقی در بهشت سرمایه‌گذاری خاورمیانه روی داده، همکارم سام هدا از دبی با ماست. آقای هدا، آخرین تحولات بحران اقتصادی دبی چیه و چقدر ابعاد این بحران در دبی قابل احساسه؟
بعد از اعلام بحران بدهی شرکت دبی ورلد، سهام در دبی و ابوظبی عکس‌العمل نشون داد به بحران بدهی شرکت دبی ورلد. همه سهامدارا وارد بازار شده بودن برای فروش و سهام در دبی و ابوظبی افت شدید شاخص داشت. کمی میشه گفت که اوضاع آرام‌تر بود به دلیل اینکه صحبت پیش اومد که شرکت دبی ورلد وارد گفتگو شده با طلبکارانش برای تجدید سازمان 26 میلیارد دلار از بدهی‌هاش. به طور کلی بازار الان در یه حالت فروش هستش و بیشترین بازندگان بازار سهام در دبی و ابوظبی شرکت‌های ساختمانی هستند. این بحران بیشتر مربوط به همین شرکت‌ها میشه. شرکت نخیل بزرگترین شرکت شهرک‌ساز دبی هست که اصل بحران از عدم توانایی این شرکت در مورد پرداخت بدهی‌هاش ناشی میشه. بازار دبی و ابوظبی چیزی حدود 16 میلیارد درهم از ارزش خودش رو از دست داد. ولی خب دبی الان مدت هاست که درگیر بحران اقتصاد جهانی هستش و رکودی که در اثر این بحران به وجود آمده الان مدت هاست در دبی دیده میشه. الان برای اولین بار شرکت های بزرگ دولتی درگیرش شدن، بلا شرکت های خصوصی و شرکت های کوچک و سرمایه گذارای کوچکتر الان مدت هاست که درگیرش هستن و مدت هاست که قیمت ملک بسیار افت کرده در این شهر. چیزی بیش از 50% از ارزش املاک در این شهر کاسته شده، فروش نمیره ساختمون ها و این خودش موزل خیلی بزرگی شده که الان تبدیل شده به عدم توانایی شرکت های دولتی در پرداخت بدهی هاشون. و یک مشکل دیگه که الان مدت هاست دبی و ابوظبی تا اندازه کمتر باش درگیر هستن، موضوع پاس نشدن چک هاست. به طور متوسط حدود 40% چک هایی که صادر میشه الان پاس نمیشه و نمیتونن در موعد مقرر به اونایی که بدهی دارن پولش رو آماده بکنن. اما مشکل اصلی الان در ارتباط با شرکت های بزرگ دولتی است که نمیتونن بدهی های خودشون رو بدن. دبی یک چیزی حدود 80 میلیارد دلار بدهیش رو تخمین میزنن. از این بدهی چیزی در حدود 59 میلیاردش مربوط به شرکت دبی ورلد هستش که بزرگترین شرکت دولتی دبی هست.
آقای هدا، روزگاری خیابون ها و مراکز خرید دبی پر بود از خریداران و گردشگرهایی که از سراسر دنیا اومده بودند تا ضمن خرید کردن از دیگر امکانات توریستی این شهر استفاده کنند. آیا بحران اخیر در مراکز تفریحی و مراکز خرید دبی هم نمودی داره؟
بله، بازار گردشگری در دبی خیلی تحت تاثیر این بحران قرار گرفته. سامانه‌ها اعلام نمیشه ولی میزان پر بودن اتاق هتل ها چیزی حدود 20-30% کاهش داشته و دولت دبی تلاش زیاد میکنه که برنامه های تشویقی برای گردشگری ایجاد بکنه و از جمله اونها حراج هایی است که مدام برگزار میشه در فصل های مختلف. اما به طور کلی دبی اهمیتش به خاطر بندر آزاد بودنشه و این اهمیت رو هنوز هم داره. دبی یک بندر آزاد در یک منطقه از جهانی که تقریبا هیچی آزاد نیست. دبی نفت نداره و تمام درآمدش از تجارت، ساختمان و گردشگری میگذره و وقتی که بحران بر جهان حاکم شد، خب این سه بخش اولین بخشایی بودن که لطمه خوردن و به تبع دبی هم به همین ترتیب دچار بحران شد.
آقای هدا، در سالهای اخیر ما شاهد حرکت سرمایه‌های بسیاری از ایران به دبی بودیم که عمدتاً در بخش مسکن و مستقلات دبی سرمایه‌گذاری می‌شدند. بعد از این بحران اقتصادی، سرنوشت سرمایه‌گذارهای ایرانی چی میشه؟
اگر سرمایه‌گذاری انجام شده که بیشترش هم انجام شده در املاک، باید گفتش که نه، اینها الان در بازار ملک دبی راکت باقی مونده و تقریبا کاریش نمیشونن بکنن، همینطوری که سرمایه های دیگه از جاهای مختلف دیگه دنیا هم الان راکت مونده در بخش ساختمان دبی. خریدار نیست، ساختمون ها فروش نمیره، در نتیجه سرمایه گذاری ها بازگشت نداره. اون مقدار دیگهش که صورت نقد بوده، صحبت هایی هست که ایرانی ها الان علاقمند شدن به حرکت به سمت شهرهای دیگه، فرضاً مثل سنگاپور یا کشور مالزی، که خودم هم میشناسم عده زیادی رو که قبلا ساکن دبی بودن ولی الان تصمیم گرفتن که برن و در مالزی مستقر بشن. دلایل دیگری هم البته وجود داره، به دلیل سختگیری ها و محدودیت هایی که برای ایرانی ها هست در امارات. بازار دبی البته برای ایرانی ها جالب هست، برای اینکه انتخاب زیادی ندارند، ولی به طور کلی این مشکلات باعث شده که از علاقه اونها کم بشه به دبی.
خبرهایی هم از حمایت های بانک مرکزی امارات و مقامات دبی و ابوظبی برای حل بحران میشنویم. چقدر نسبت به پایان این بحران و بازگشت رونق دوباره به اقتصاد دبی میشه خوشبین بود؟
خب بالاخره دبی از نظر زیرساخت‌های اقتصادی بسیار شهر قویه و علت علاقه سرمایه‌گذارا هم به همین دلیل هستش که شما با استقرار در دبی میتونید به شبکه جهانی تجارت متصل بشید و به خصوص برای ایرانی‌ها این موضوع خیلی اهمیت داره که محدودیت دارن در استفاده از امکانات بانکی و راه‌های ارتباطی و این خودش برای ایرانی‌ها یک مزیتی میشه که بیان در دبی مستقر بشن و شرکت‌های زیادی اومدن که اینجا سرمایه‌گذاری کردن. ولی خب به تبع با بحران اقتصادی که پیش اومده، این بحران یه بحران جهانی است و دبی هم جزء بشه و به تبع تمام فعالیت‌ها با یک کندی خیلی آشکاری روبرو شده. در دو روز گذشته دو تا اتفاق مهم افتاد. یکی اعلامیه‌ای بود که بانک مرکزی امارات صادر کرد و طی اون فقط تضمین داد در مورد سپرده‌های بانکی برای 3 سال. این یه مقدار بازار رو آروم کرد، ولی اعلامیه بعدی از طرف حکومت دبی بود که گفت هیچ تضمینی رو در ارتباط با بدهی شرکت دبی ورلد و هیچ شرکت دیگه‌ای نخواهد داد. و این باز باعث نگرانی شد. حالا همه منتظر هستن که در روزهای آینده مسیر حرکت به چه ترتیب خواهد بود و این مسئله بدهی ها آیا به یک سرانجامی خواهد رسید یا اینکه اوضاع به همین سطحی باقی میمونه. بیشترین مشکل در بخش ساختمان امارات هستش و همین دلیل من با یکی از متخصصان مستقلات و املاک در دبی صحبتی داشتم که با هم میشنویم.
خیلی ممنونم. حتما
مدتی که ساکت شده باز دوباره، یعنی چند داشت با میگرفت با این اخباری که اومد بیرون، باز دوباره مردم تحسنی بهش کنن،
مسکن راکت خواهد شد.
آره دیگه، چون به حال مسئله روانیه بیشتر.
صحبتی که الان هست فروش این خانه هاییست که ساخته شده به قیمت پایین تر از اون چیزی که اعلام میشه، یعنی یک بازار سیاه یا بازار خاکستری. شما چی میبینید در این زمین؟ این اتفاق ممکنه بیفته؟
ولی این چیزی بعید نیست، برای اینکه داره کلی ساختمون آماده میشه برای تحویل و اگه واقعا خریدار نباشه دیگه، یا اینکه اون اینوستورهایی که خریدن برای اینکه پولشون رو بخوان ریلیس بکنن، اگر مارکت اینجوری باشه و این صحبتهای این بدهکاریهای این چنانی دبی و ورشکستگی دبی همچنان ادامه داشته باشه، خب هیچ چیزی قابل پیشبینی نیست. بله میتونه به اونجا برسه.
اونجا سرمایه های ایرانی در چه وضعیتی هن؟ یا بس مثل قبل سرمایه گذاری میشه؟
خب واقعا هم این ایرانی ها را اذیت میکنن، اقامتشون در نمیاد. میدونید که الان 2-3 سال اقامت ایرانی ها در نمیادن و نمیدونم این مشکلات رو مردم خب میشنون، میبینن، باش درگیرن. این اواخر هم که هرکی سرمایه‌گذاری کرد پولش از این رفت. نه، نگاتیویتی زیاده تو بازار ایرانی. کماکان ایرانی ها دلشون میخواد اینجا سرمایه‌گذاری کنن و به محض اینکه دوباره مسائل روانی و اقتصادی مقداری بهبود پیدا بکنه، باز ایرانی ها میان، برای اینکه چویس شاید بهتری زیاد نداشته باشن. نزدیک ایران جذاب برای ایرانی ها من فکر میکنم، منتها الان همه دست نگه داشتن دیگه اکثر مردم.
گفتگوی همکارم سام هدا در دبی با یکی از فعالان بخش مسکن و مستقلات این امارت رو شنیدید. اگرچه نگرانی ها نسبت به آینده اقتصادی دبی و رسیدن این بحران به دیگر نقاط دنیا وجود دارد، اما شیخ محمد بن راشد حاکم دبی در برنامه تلویزیونی بر قدرت امارات عربی متحده در برابر چالش های مالی این کشور تاکید کرده و از شکیبایی خود در مقابل این تحولات خبر داده است. مردم سوئیس با تظاهرات و ناآرامی‌های خیابانی بیگانند، اما چند روزی است که مخالفان جهانی‌سازی در خیابان‌های شهر ژنو ناآرامی‌ها، اعتراض‌ها و آشوب‌هایی را سامان می‌دهند تا به وزیران بازرگانی عضو سازمان تجارت جهانی که در شهر ژنو گرد هم آمدند بفهمانند که با سیاست‌های این سازمان مخالفند. مذاکرات تجاری دور دوحه پس از گذشت 8 سال هنوز پیشرفت چندانی نداشته است و به نظر می‌رسد این بار نیز مقام‌های تجاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به توافق مهمی در خصوص کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی و صنعتی و کاهش یارانه پرداختی به کالاهای صنعتی دست پیدا نکنند. برای باخبر شدن از جزئیات مذاکرات وزرای بازرگانی کشورهای عضو WTO با فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی که با دقت این مذاکرات را دنبال می‌کند، گفتگو کردم.
این یک سازمانی هست که در سال 1995 به جای سازمان گات به وجود آمد و از همون اول قرار بود که حداکثر هر دو سال یک بار کنفرانس وزیران خودش رو برگزار بکنه. آخریش در هنگ کنگ که 4 سال پیش برگزار شد، ولی از اون موقع به بعد این نشست ها برگزار نشد به دلایل روشن، و اون این بود که سازمان تجارت جهانی بر سر مسائل مطرح شده در دور دوحه به نتایج مورد نظر نرسید و همینطور یک سلسله درگیری های درونی، بحران های درونی بین گروه های مختلف عضو در سازمان جهانی تجارت در گرفت. و مهمتر از همه مسئله دیگه هم این بود که این مدت ما روبرو شدیم با بحران بین المللی اقتصادی، و طبعا بحران بین المللی اقتصادی هم تأثیر گذاشت بر این سازمان جهانی تجارت، چون که بعد از مدت ها بعد از حتی چند دهه برای نخستین بار ما در سال 2009 به دلیل بحران اقتصادی شاهد افت حدود 12% مبادلات بازرگانی در سطح بین المللی خواهیم بود. مجموعه این عوامل باعث شد که کنفرانسی که در ژنو تشکیل شده با 2 سال تأخیر برگزار بشه.
مهمترین بحث هایی که در همین کنفرانس مطرح شده چه بحث هایی بوده؟
این بحث ها پیرامون دور دوحه جریان داره. دور دوحه در سال 2001 میلادی آغاز شد و در این مذاکرات حدود 20 نکته مهم بود که مهمترین اون درخواست کشورهای در حال توسعه بود برای آزادسازی کشاورزی جهانی. در کنار اون کشورهای پیشرفته صنعتی خواستار اون بودند که اگر با آزادسازی بازرگانی بین‌المللی رو بپذیرند در عوض راه باز بشه برای صدور کالاها و خدمات بیشتر به کشورهای در حال توسعه و به ویژه به کشورهای نوظهور مثل چین، هند، برزیل و غیره. در مجموع بارها در مورد این دور دوحه کشورهای شرکت کننده مذاکره کننده به نتایجی رسیدند، ولی سرانجام در ماه ژوئیه سال 2008 این مذاکرات کلاً به بن‌بست رسید و بعد از اون هم هیچ پیشرفتی حاصل نشد. حالا مسئله این است که آیا در این کنفرانس ژنو راههایی پیدا خواهد شد برای خروج از این بحران یا نه؟ من به شخصه تردید دارم، چون که بحران اقتصادی هنوز به جای خودش باقی است و کشورهای بزرگ، قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده آمریکا و حکومت دموکرات آمریکا در حال حاضر مسائل دیگری، مسائل مهمتری دارند.
آقای خاوند، پیش از این دور جدید مذاکرات در ژنو که تحت تأثیر بحران اقتصادی جهان هم قرار داره، ما در جلسات گذشته و مذاکرات قبلی سازمان تجارت جهانی هم شاهد این بودیم که در نهایت جلسات و این اجلاس به نتیجه مشخصی نمیرسه. دلیل این بن‌بست در مذاکرات سازمان تجارت جهانی چی هستش؟
البته در یک سلسله مسائل پیشرفت‌های مهمی حاصل شده، ولی در مجموع مذاکرات به کندی پیش میره. دلیل عمده اون این هست که این سازمان 153 کشور عضو داره و این کشورها در موقعیت طبعا یکسانی از نظر اقتصادی و بازرگانی نیستند. وضعیت بسیار بسیار شگفتی که در حال حاضر ما باهاش روبرو هستیم اینه که کشورهای نوظهوری، قدرت‌های نوظهور اقتصادی در صحنه جهانی حاضر ظاهر شدند، مثل چین، مثل برزیل، مثل هند، مثل ترکیه، مثل تایلند و غیره، و اینها بیش از پیش کالاهای ساخته شده صادر میکنن به طرف کشورهای صنعتی و در واقع موقعیت اقتصادی اونها رو به خطر انداختن. و به جایی رسیده که در واقع کشورهای صنعتی که پیش از این طرفدار آزادسازی بازرگانی بین‌المللی بودند، از بیم رویارویی با رقابت روزافزون کشورهای نوظهور خواستار نوعی سیاست‌های حمایتی و حفاظتی هستند، و در عوض قدرت‌های نوظهور بیش از پیش به مبادله آزاد علاقه نشون میدن. ما شاهد واژگون شدن گرایش‌ها هستیم و این مسئله به شدت بر بازرگانی بین‌المللی سنگینی می‌کنه.
آقای خاوند، ما سال هاست که شاهد تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستیم. معمولا رسانه های داخل ایران در آستانه برگزاری اجلاس سازمان تجارت جهانی از الزام پیوستن ایران و فواید پیوستن ایران به این سازمان سخن میگن و پرسششون این هستش که چرا این تلاش به نتیجه منتج نمیشه. شما بگید که چرا تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی که سال هاست ادامه داره منتج به یک نتیجه مشخصی نمیشه و ایران نمیتونه به سازمان تجارت جهانی بپیونده؟
یک سلسله پیشرفت‌های حاصل شد در راه الحاق و نزدیک شدن ایران به سازمان تجارت جهانی و سرانجام به ویژه در دوره آقای محمد خاتمی با توجه به وضعیت تازه‌ای که در دیپلماسی ایران به وجود آمده بود، ایران توانست به عنوان عضو ناظر در سال 1384 در سازمان تجارت جهانی پذیرفته بشه و از اون موقع راه باز شد برای اینکه برای ایران یک گروه کاری تشکیل بشه و درخواست الحاق ایران به این سازمان مورد بررسی قرار بگیره. منتها بعد از اون با روی کار آمدن دولت نهم این فرایند متوقف شد، به ویژه از آن رو که حتی در درون دستگاه حاکمه ایران بستر پیوستن یا نپیوستن به سازمان تجارت جهانی هماهنگی وجود نداره. آقای احمدی نژاد بارها سازمانهایی مثل تجارت جهانی یا صندوق بین‌المللی پول رو اهرم‌های سلطه در جهان به حساب آوردند و بنابراین به آزادسازی اقتصادی و پدیده جهانی شدن ایشون به شدت بدبینند، ولی در همان حال نمایندگان ایران ابزار لازم رو آماده میکنن برای اینکه ایران به سازمان جهانی تجارت بپیونده و حدود چند روز پیش نظام بازرگانی خارجی ایران که تهیه شده بود تقدیم شد به سازمان تجارت جهانی و خواستار این شدن بار دیگر یک گروه کاری تشکیل بشه بستر بررسی این نظام تجاری ایران. منتها بررسی این نظام دست کم 8 سال 9 سال و یا بیشتر به طول خواهد انجامید. اگر از همین الان فرایند الحاق ایران مورد بررسی قرار بگیره، عضویت ایران حداقل در طی 8 9 یا 10 سال آینده تأمین خواهد شد. من فکر میکنم که روی این پرونده هنوز ابهام‌های زیادی وجود داره و تو وقتی که این ابهام‌ها حل نشه، گام مهمی در راه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی برداشته نخواهد شد.
گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان را شنیدید که درباره اجلاس وزرای بازرگانی عضو سازمان تجارت جهانی در ژنو توضیح می‌داد. دیگر ژاپن اسلامی شدن برنامه اصولگرایان نیست. آنگونه که یک مسئول دولتی گفته، خصوصی سازی به سبک چینی است که مورد توجه قرار گرفته است. سال 83 وقتی اصولگرایان توانستند کرسی‌های مجلس هفتم را به دست آورند، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم وعده داده بود که مجلس اصولگرا ایران را به ژاپن اسلامی تبدیل می‌کند. حالا 5 سالی است که اصولگرایان هر سه قوه ایران را در اختیار دارند، اما هنوز ایران به ژاپن اسلامی بدل نشده است. ضمن آن که از تازه ترین اظهار نظر غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی ایران چنین برمی آید که به جای ژاپن شدن، خصوصی سازی به سبک چینی مورد توجه مسئولان اقتصاد ایران قرار گرفته، تا شاید در پس آن توسعه به سبک چینی نیز در دستور کار قرار گیرد. کرد زنگنه چند روز قبل در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به انتقادهایی که از او به دلیل نحوه عملکرد خصوصی سازی در چند ماه گذشته میشد، این سبک خصوصی سازی که مهمترین ویژگی آن واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی است، شیوهی مختص به چینی‌ها خواند که الگوی ایران برای انجام خصوصی سازی شده است. رئیس سازمان خصوصی سازی در توضیح این سبک از خصوصی سازی گفته در حال حاضر مصلحت این است شرکت‌های دولتی دو مرحله‌ای خصوصی شوند، یعنی مانند چینی‌ها ابتدا شرکت‌ها به مجموعه‌ها و شرکت‌های بزرگتر واگذار شوند و سپس آن شرکت سهام شرکت‌های واگذار شده را در بازار عرضه کند. اما خصوصی سازی به سبک چینی که معاون وزیر اقتصاد ایران از آن سخن گفته چه زمانی و چگونه در چین به اجرا درآمده، چه نتایجی داشته است؟ شرکت‌های واسطه این کار در چین که در ایران آنها را به نام شبه دولتی‌ها می‌شناسیم چه شباهت‌هایی با هم داشتند؟ این پرسش‌ها را با شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد و بازرگانی آمریکایی در پاریس مطرح می‌کنم.
اولا تشابه این مسئله با اوضاع چین نادرسته، چنین بخشی در چین وجود نداره و خصوصی‌سازی در چین به نفع بی سابقه ای داره پیش میره. نتیجهش هم همینه که ما میبینیم از زمانی که این سیاست شروع شده رشد اقتصادی چین در حدود 10% به بالا هر سال پیش رفته و این نشون میده که خصوصی‌سازی وقتی درست انجام بشه چقدر میتونه مفید باشه. سازمان شبه دولتی در چین وجود نداره. اینها تمام مطالبی است که به غلط میخوان به اطلاع مردم برسونن. قیاس مالفارقه که اینها بخوان خودشون با چین مقایسه بکنن. بند خصوصی‌سازی اونها درست به شیوه خصوصی‌سازی کشورهای غربی بوده. سهم دولت روز به روز در اقتصاد کمتر شده.
گسترده شدن بخش شبه دولتی در یک سال گذشته و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های از این دست نگرانی‌های بسیاری را در میان کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به همراه داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی تحلیلی از واگذاری سهام دولتی و سهام عدالت منتشر کرده و در آن بر لزوم ممانعت از شکل‌گیری یک بخش شبه دولتی بزرگ در اقتصاد ایران تأکید کرده است. در این گزارش تصریح شده که بخش خصوصی انگیزه و توان کافی برای رقابت با بخش عمومی غیر دولتی یا همان شبه دولتی ها را ندارد و لازم است تا تمهیدی اندیشیده شود که فعالیت های شرکت های وابسته به نهادهای شبه دولتی را محدود کند. پیش از این نیز کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی به واگذاری سهام دولتی به شرکت های شبه دولتی انتقاد کرده و آن را خصوصی سازی غیر واقعی خوانده بود. شاهین فاطمی، رئیس دانشکده اقتصاد و بازرگانی آمریکایی در پاریس:
بخش شبه دولتی نه تنها کمکی نمی‌کنه، بلکه این یک نوع کلاه شرعی است که آقایون سر این کار گذاشتن. یعنی اموال دولتی را در اختیار مؤسساتی گذاشتن که اختیار اون عوض اینکه با مجلس باشه و با دیوان محاسبات، همه اینها متعلق شده به آقای رهبر. یعنی در واقع میشه گفت که اموال دولتی رو به رهبر منتقل کردن، چون تمام این سازمان ها که شون در روزنامه ها میبینیم فقط به رهبر گزارش میدن و سپاه هم که زیر نظر ایشون اداره میشه. این مسئله بسیار وضع رو مشکل میکنه.
اما کار به همینجا ختم نمیشود. دولت در تازه ترین اقدام خود مصوبه ای را گذرانده که میتواند به معنای تایید انتقادهایی باشد که تاکنون به عملکرد دولت در بحث خصوصی سازی مطرح شده است. بر اساس این مصوبه، دولت مدیریت دستگاه‌های دولتی بر شرکت‌های واگذار شده در قالب سهام عدالت را مجاز شناخته است. هیئت وزیران با صدور مصوبه ای اعلام کرده تا زمانی که تعاونی‌های سهام عدالت در استان‌ها فعال نشده اند، مسئول دستگاه اجرایی مربوط به عنوان نماینده دولت در خصوص 40% سهام عدالت تعیین می‌شود که این به معنای آن است که دولت قصد واگذاری مدیریت شرکت‌های واگذار شده را ندارد. حالان که اقتصاددانان خصوصی سازی را نه در واگذاری مالکیت بلکه در تغییر مدیریت دولتی معنا می کنند. شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، توضیح می دهد:
خصوصی سازی با انتقال مالکیت انجام نمیشه. انتقال مالکیت یک بخشی از خصوصی سازی است. اونچه که خصوصی سازی را موفق میکنه مدیریته و این نقل و انتقالی که آقایون میدن تغییری در مدیریت نمیده. وقتی بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشه و مدیریت در بخش خصوصی باشه، رقابت ایجاد میشه و اون رقابتی که باعث توسعه اقتصادی میشه و باعث بهبود اقتصادی میشه، تولیدات زیاد میشه، قیمت ها پایین میاد. ولی هیچ کدوم از این اتفاقات نخواهد افتاد و همچنان اقتصاد ایران زیر چنگال حکومتی بین 80 تا 85% اقتصاد ایران گرفتار بوده و گرفتار خواهد ماند.
5 سال پس از وعده تبدیل ایران به ژاپن اسلامی که اصولگرایان از آن سخن گفته بودند، خصوصی سازی با معنای تازه و البته به قول رئیس سازمان خصوصی سازی به سبک چینی در دستور کار قرار گرفته که در آن نه حرفی از واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی است و نه نشانی از بخش خصوصی. با شنیدن این گزارش، مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا نیز به پایان رسید. تا چهارشنبه دیگر و مجله اقتصادی تازه، روز و روزگارتان خوش.
خب، مجله اقتصادی این هفته بود، حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 14.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیوی تو،
رادیوی ما، رادیو فردا.
کسی که عشقته برو برو پیش اون که توی فکرته برو پیش هر کسی که دوست داری اونی که سرشونش میذاری من دیگه عمرم با تو راه نمیام دیگه تو رو تا با یه جون نمیخوام میخوام دیگه اسم تو رو نیارم چون دیگه من کاری با حد ندارم از چشم من افتادی به عشق من دل ندادی از چشم من افتادی به عشق من دل ندادی از چشم من افتادی به عشق من دل ندادی
تازه ها از رادیو فردا.
یک خلافکار سابقه دار فرانسوی فوریه سال 2010 ساخت نخستین فیلم سینمایی خود را آغاز می‌کند. فرانک هنری که از چهره‌های سرشناس دنیای خلافکاری بوده و پس از دستگیری به 21 سال زندان محکوم شد، به تازگی مسئولیت کارگردانی یک اثر سینمایی را بر عهده گرفته است. این فیلم یک درام جنایتکارانه و دلهره‌آور با نام اجبار است و داستان یک جوان بی‌خانمان و فقیر را به تصویر می‌کشد که برخلاف میل خود با یک سازمان جنایتکاری زیرزمینی همکاری می‌کند. او به تدریج تلاش می‌کند تا خود را از مهلک نجات دهد و در این راه مورد کمک و حمایت یک زن مرموز و ناشناس قرار می‌گیرد. سرمایه ساخت این فیلم 13 میلیون دلار برآورد شده و کل صحنه‌های آن نیز در شهر پاریس فیلمبرداری می‌شود. فرانک هنری کار فیلمسازی را از زندان آغاز کرد و پیش از این کار نگارش فیلمنامه یک مجموعه تلویزیونی پربیننده را انجام داده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6. شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. مستی نام این ترانه است با صدای شهره معاونیان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
تازه‌های جهان دانش.
دانشمندان کاغذ دیواری هوشمند می‌سازند. با نصب حسگرهای لازم، کاغذ دیواری می‌تواند به صفحه فرمانی برای هدایت وسایل روزمره در خانه تبدیل شود. نقش کاغذ دیواری هوشمند با رنگی خاص تهیه می‌شود که دارای رسانایی الکتریکی است. در صورت به نتیجه رسیدن آزمایش‌ها با لمس گل و بته کاغذ دیواری می‌توان در آینده چراغ‌ها را روشن و خاموش و دستگاه پخش صوت یا مثلا توستر را هدایت کرد. مهمترین جنبه این اختراع ارزانی آن است، چرا که دستگاه‌های فرمان دیجیتالی که تاکنون برای کنترل وسایل الکتریکی در خانه ساخته شدند، نه تنها حجیم‌تر بلکه بسیار پرهزینه هستند.
من هم
زخم دیرینه بهداده چشم بیداری که خواب خوش نمیبینه سیدی سی گریه بگیری داغ دل از آب دو تاریکی این دریا اسم پانوس لنگردار
تو در گوشه به هر گوشه ی خاکم ای سر به جوان وطن ای شاخه ی تاکم ای باغ بهار آینه ای خنده ی بارم ای روشنی خانه و ای لاله ی پاکم ای روشنی خانه و ای لاله ی پاکم تاریک تو بودی ای مشرقی عاشق و ای لاله مامه با نور نشستی و از آینه سرودی قلب وطن است قلب تو پیوسته تپیده این عشق ببین خانه به خورشید کشیده سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا چون اختری از خاک به افلاک رسیده سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا چون اختری از خاک به افلاک رسیده ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم ای سر به جوان وطن ای شاخه تاکم ای باغ بهار آینه ای خنده بارم ای روشنی خانه و ای لاله پاکم ای روشنی خانه و ای لاله پاکم کشند از قناری از عطر تو آزاد شود باد بهاری ای